أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين بحث درباره بررسی فرمایش محقق نائینی در بحث گذشته به اینجا منتهی شد که فرمایش ایشون در دو جهت مورد نقد قرار گرفت، اما ثالثاً و اشکال سومی که به فرمایش محقق نائینی وارد هست این است که ایشون در استدلال دوم فرمودن فرقی میان قدر متیقن در مقام تخاطب و قدر متیقن در مقام امتثال نیست و لذا چنانچه قدر متیقن در مقام تخاطب نسبت به انعقاد ظهور کلام در اراده اطلاق مانعیت داشته باشد، قدر متیقن خارجی هم باید مانعیت داشته باشد. فرمایش استدلال دومیشون این شد، چون فرمودن که قدر متیقنه میخواد در مقام تخاطب باشد یا قرینه یا قدر متیقن خارجی و در مقام امتثال باشه. اگر قدر متیقن در مقام تخاطب ورود فردی در سؤال سائل مثلا مانع انعقاد ظهور می شود، خب قدر متیقن در مقام امتثال که ابرز افراد این موضوع هست اون هم باید چی؟ مانع انعقاد ظهور بشود. چه تفاوتی بین اینها هست؟ چه خصوصیتی در قدر متیقن در مقام تخاطب هست که اون خصوصیت در قدر متیقن در مقام امتثال نیست و لذا قدر متیقن در مقام تخاطب مانع است اما اون مانع نیست؟ ایشون این است. بعدم استدلالشون اینطور ادامه دادن که اگر اینطور شد که اینا فرقی نکنن، اون وقت شما در شرع پیدا میکنید موردی رو که بتونید به اطلاقش استناد کنید دیگه، چون هر موردی رو پیدا کنید یا قدر متیقن در مقام تخاطب دارد یا قدر متیقن در مقام امتثال رو داره، اون وقت دیگه شما اطلاقی پیدا نخواهید کرد که بتوانید مستند استناد بون کنید. حالا صرف نظر از این که اصلا نتوانیم که آیه الحسین اون روز اشاره کردن، عرض میکنیم فساد این مقایسه هم از بیانات گذشته‌ای که مطرح کردیم کاملا روشن میشود، چون قدر متیقن خارجی مربوط به مقام امتثال و بعد از فراغ از مقام جعل و تعیین موضوع یا متعلق است. فرموده اکرم العالم، جعل معلومه که موضوع عالم علی نحو المطلقه، در این ما حرف نداریم، نهایتا در مقام امتثال میگیم ابرز افراد عالم زیدی است که عالم باشه، هاشمی هم باشد، عادل هم چی باشه، اما این مربوط به بعد از مقام جعل است و لذا نمیتواند اینقدر متیقن مانع از ظهور در مرحله قبل بشود. و اما قدر متیقنه در مقام تخاطب مربوط به مقام جعل و در حین معرفی موضوع و متعلق به مخاطب است و لزام میتواند اینقدر متیقن به عنوان قرینه ای برای اونچه که مراد جاعل و متکلم در مقام جعل و تکلم هست در کلام این متکلم لحاظ بشود و اون وقت مانع انعقاد ظهور کلام او در اراده طبیعت مطلقه بشود. این در حین معرفی موضوع قرار متیقن در مقام تخاطب است، در حین جعل است، لذا میتواند قرار متیقن در مقام تخاطب به عنوان قرینه توسط آقای متکلم آورده شده باشد. اگر این فر را در سؤال آورده است، میتواند به خاطر این باشد که میخواهد موضوعی را که بعداً به صورت مطلق یادآوری میکند به شما چیکار کنه؟ معرفی کنه. خب اشکال نداره،
اصلا قابلیت رو داره نمیشه، چون قدر متیقن در مقام تخاطب به محاوره و به استعمال و ظهور مربوطه.
خب درسته،
اصلا این نیست.
نه ما اصلا فرض کنیم که اصلا اون قابلیت رو داشته باشه، اون درسته حرفه، حالا میتونه اون به این صورت مطرح
شد. از تفاوتش بود، شما تفاوتش رو فقط به تقدیم و تأخیر دونستید.
خب همین دیگه،
اون که به این نیست که همون بحث گذشته باشه شده قدر متیقن در مقام تخاطب چون باعث ایجاد ظهور جدیدی.
خب عرض کردیم الان در همین بیانم ما گفتیم که میتونه به عنوان قرینه و در هنگام جهله و در هنگام معرفیه مانع نقاد ظهور میتونه باشه
در
تخاطب،
اما در انتظار اصلا این خصوصیت و قابلیت از ریشه وجود نداره.
درسته، خب بله، خب ما
تفاوتش به تقدیم و تأخیرش
نیست. نه چرا، ببینید
ها
خب نه حالا چرا نمیتونه؟ اگر فرض میکنید، نه ببینید، اگر قدر متیقن در مقام امتثال میتونستیم آقا مربوط به مقام جعلش بکنیم، اون وقت میتونست مانع بشه یا نه؟
نه دیگه قابلیت نداره، چون قدر متیقن در مقام امتثال مثل انصرافی است که منشأش خارج باشه.
بله خب درست،
غلبه خارج باشه، غلبه خارج هر چی که باشه نمیدونم مال ظهور شود، چون ظهور ساز نیست.
حالا چرا ظهور ساز نیست؟ نه حالا دلیلش اینه که در مرحله قبل جهل صورت گرفته.
من میخوام بگم مال این نیست، مال این است که قدر متیقن در مقام انتصال مثل انصراف از باب غلبه خارجی،
همون که انصراف رو که شما میگید، همون انصراف رو که شما میگید باز هم به خاطر اینه میگیم در قبل از آن، قبل از اینکه انصراف به صورت بیاره، قبل از اینکه غلبه خارجی بخواد وجود پیدا کند، این جعل صورت گرفته، انعقاد ظهور شده.
غلبه خارجی میتونه قبلش باشه.
چی؟
غلبه خارجی میتونه قبلش باشه، مثل اینکه در ایام محرم است اکثر مغازه‌ها تیشرت میشن
میارن. درست.
اونا به عبدش میگه برو برات من از بازار تیشرت بخرم. غلبه خارجی هم قبلش بوده.
خب
باعث انصراف هم نمیشه، همیشه لازم است غلبه خارجی بعد از جعل باشه، میتونه قبل از جعل باشه. جعل یعنی دستور مولا، امر مولا.
خب حالا
یا مثلا بهش میگه از فلان بازار برای من گوشت بخر، حالا اینکه اون بازار ماهی فروش هاست.
ببینید قدر متیقن از دو حالت خارج نیست، یا مربوط به مقام امتثاله، یعنی در مقام امتثال که مکلف میخواد امتثال بکنه میبینه ابرز افراد که یقینا در داخل در موضوع این است.
دقیقا ابرز افراد بودنش میتوانه منشأ
های
یکیش غلبه خارجی باشه.
خب حالا هر چی باشه، ببینید
هر چی و هیچ کدامش باعث اونس ذهنی بین لفظ و معنا نمیشود که به ظهور مربوط باشد. تقدیم و تأخیرش مرتبطی نداره.
چرا؟ ببینید ما از این جهت میخوام بگیم که اگر مربوط به مقام امتثال بود، دلیل این که نمیتواند مانع بشود این
همون زمان
ببینید یک چیز
این ابراز افراد باشه.
آیا انصراف ببینید دقیقا
الان عرض الان مولا دستور میده که ابراز افراد باشه.
اگر دقت بفرمایید، اگر ما متکلم کلامی رو به صورت مطلق گفت اما به خاطر غلبه خارجیه در همون زمان انصراف داشت، انصراف مانع هست یا مانع نیست؟
دیگه.
ها ما میگیم مانع.
آقایون میگن انصراف غلبه خارجی باشه باعث ایجاد
نه غلبه در حدی باشه که اونس ایجاد عجب. کنه
اصلا ربطی به لفظ و معنا نداره که اونس ایجاد کنه.
آقا غلبه دو صورت، حالا بحث خواهیم کرد در بحث انصراف انشالله. تاریخ غلبه
حسرت استعمار و بکارگیری
ببین اصلا نه، حتی گاه ممکنه کسرت وجود باشه اما این کسرت وجود باعث ایجاد اونس بین اون فرد، حالا توضیح خواهیم داد در جا نه 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 اصلا به استعمال هم نشه. کسرت وجودی اگر باعث ایجاد اونس بین فرد خاص و این لفظ بشود
نه. بدون
نه حالا میشه نه حالا عرض میکنیم ببینید دقت بفرمایید، اگر الان در حینی که آقای متکلم کلام مطلق رو داره ذکر میکند منصرف باشد به فردی از افراد، حالا جهت انصرافش هم غلبه مثلا وجودی باشه چون زیاده این فردش اینا، آیا این مانع از میشه؟ حالا انشالله نخیر نه مانع میشه نه نه حالا عرض میکنیم نه بعد روشن میشه، اصطلاح جدید نیست، صبر بکنید نه صبر بکنید انصراف رو عرض میکنم نرسیده این به انصراف میرسیم. خب بله نه اگر من باعث ایجاد اونس بشه بله نه حالا یه مرتبه به صورت صغرا ممکنه کسی بگه نمیشه ولی اگر شد
بله
حالا در بحث انصراف عرض خواهیم کرد. خب بنابر این استدلال محقق ناینی برای اثبات عدم مقدمیت انتفاع قدر متیقن در مقام تخاطب، استدلال محقق ناینی برای اثبات عدم مقدمیت انتفاع قدر متیقن در مقام تخاطب، نسبت به انعقاد ظهور کلام متکلم در اراده اطلاق استدلال تامی نمیتواند باشد. با این بیانی که مطرح شد در جلسه قبل و این جلسه کاملا روشن میشود که استدلال محقق ناینی نه دلیل اول ایشون و نه دلیل دوم ایشون نمیتواند دلالت کند بر این که مطلقا وجود قدر متیقن در مقام تخاطب مانع نیست، یعنی به اطلاقه رو ما قبول نداریم و الا ما سه شق کردیم، گفتیم در بعض از شقوق مانع هست اما برگشتش به همون مقدمه سابقه، در بعض از شقوق مانع نیست که حالا در بحث‌های گذشته مطرح شد. حالا و از همینجا ضعف فرمایش محقق خویی در محاضرات هم روشن می شود. محقق خویی در محاضرات می فرمایند وجود قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد ظهور کلام متکلم در اطلاق نیست، مثل محقق ناینی مطلقا میگه مانع نیست، قدر متیقن در مقام تخاطب مانع این ظهور نمیتونه باشه، لذا انتفاعش هم شرط برای انعقاد ظهور نیست. و سبب و فی کلام ایشونه، میگه دلیل چیه؟ و سبب و فیه ان ظهور الکلام فی الاطلاق قد انعقد ظهور کلام آقای متکلم بعد از این سوال به صورت مطلق چون آورده شده در اطلاق منعقد شده است. در سوال فرد خواستی مثلا سوال شده، بعد جواب به صورت مطلق آمده، قد انعقد الاطلاق. ولا اثر له من هذه الناحیه، قدر متیقن نمیتواند تأثیری در این ظهور از جهت منع بگذارد. و من الطبیعیه انه لا یجوز رفع الید عن الاطلاق ما لم تقم قرینتون علی الخلاف. کلام آقای متکلم شارع در اون از لفظی استفاده بشده است که آقا ظهور اطلاقش منعقده. وقتی منعقد شد اطلاق، تا قرینه‌ای برخلاف نیاید اون ظهور به جای خود چیه؟ باقی است. ولا قرینت فی البین، و در ما نحن فی با وجود قرر متیقن قرینه برخلاف در بین نیست. اما القرینه المنفصله، قرینه منفصله وجود ندارد، فهی مفروضه العدم. خب روشنه در ما نحن فی قرینه منفصله بعد از اینکه کلام مطلق متکلم آمد که دوباره در خصوص فردی حکم را مولا اختصاص نداد. و اما القرینه المتصله، قرینه متصله وجود ندارد، فایزن کذالک، یعنی وجود ندارد بعد فرض ان القدر المتيقن المزبور لا يصلح ان يكون مانعا عن انعقاد الظهور في الاطلاق. قرینه متصلم نیست. این که این فرد در سؤال آمده قدر متیقن در مقام تخاطب هست، اما قدر متیقن در مقام تخاطب فرض این است که مانع از انعقاد ظهور چی؟ نمی شود. درست شد؟ این کل کلام آقای خوی. وجه ضعف این فرمایش این است که انعقاد ظهور کلام متکلم در اطلاق بعد از صدور آن به لحاظ ظهور و دلالت تصوری، بله، انعقاد ظهور کلام متکلم در اطلاق به لحاظ ظهور و دلالت تصوری با وجود این قدر متیقن محفوظ است. ما این را قبول داریم. خب در سوال درست فردی آمده، اما مولا در جواب اکرم العالم آورده، به دلالت تصور صحیحه. العالم مدلول تصورش عبارت از طبیعت مطلقه، در این حرف نداریم. لذا وجود قدر متیقن برای دلالت تصوریه این لفظ بر معنای طبیعت مطلقه مانعیت ندارد. ولی به لحاظ ظهور تصدیقی و بیان تمام موضوع مراد متکلم این انعقاد ظهور در صورتی محفوظ است که قرین نبودن قدر متیقن در مقام تخاطب برای اراده خصوص متیقن احراز بشود. احراز کنیم که این فرد که در اینجا آورده شده اصلا و ابدا قرینیت برای این که بخواد افاده فرد خاص را بدهد چی؟ نداره. حالا و اما اگر احتمال قرینیت اون داده بشود، وجود این قدر متیقن مانع از انعقاد ظهور تصدیقی کلام متکلم در اراده مطلق خواهد بود. و اساساً برای مانعیت از انعقاد ظهور لازم نیست قرینیت شی مثل قرر متیقن در مقام تخاطب برای اراده خصوص فردی چه به صورت متصل و چه به صورت منفصل احراز شود، بلکه احتمال قرینیت شی به مجرد صلاحیتش برای قرینه بودن در جهت منع از انعقاد ظهور برای کلام متکلم در اراده اطلاق کفایت میکنه. شما گفتید آقا قرینه متصل و منفصل وجود نداره. چرا؟ چون قرر متیقن در مقام تخاطب نمیتواند مانع بشه. گفتیم چرا مانع نمیتونه باشه؟ زمانی میتواند مانع نباشد که احراز کنیم این قرر متیقن در مقام تخاطب قرینیت نداره. اگر اینو احراز کردیم بله اون مدلول تصوری باقی میمانه در مدلول تصدیقیش هم طوری. اما اگر احتمال قرینیت بدیم به چی صورت؟ به صلاحیت قرینیت رو داشته باشه. همین که صلاحیت قرینیت رو داشته باشه، احتمال اینو بدیم که مولا این کلام را، این لفظ را، این فرد را در سوال آقای راوی که آورده، احتمال بدیم که این قرینیت دارد برای اراده خصوص این مطلب، این برای منع از ظهور کفایت میکنه. فالحاصل این که نفی مانعیت وجود قدر متیقن در مقام تخاطب نسبت به انعقاد ظهور کلام بی قید متکلم در اراده طبیعت مطلقه به نحو اطلاق کما افاده المحقق النائینی والمحقق الخوئی، این قابل قبول نیست. این از یک طرف که راجع به کلام این دو بزرگ، و از طرفی دیگر قول به مانعیت قدر متیقن به نحو مطلق اونطور که از ظاهر کلام محقق خراسانی استفاده می شود، این هم قابل قبول است. این که بگیم همین که قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داشت، پس دیگه نمی شود به اطلاق استناد کرد و مانع انعقاد ظهور برای کلامش، اینم قبول نداریم. چرا؟ بلکه قدر متیقن در مقام تخاطب در صورتی که بگونه ای باشد که صلاحیت ندارد برای اینکه قرینه‌ای بشود بر اراده خصوص متیقن، اینجا این قدر متیقن مانع ظهور کلام این متکلم در اراده طبیعت مطلقه نخواهد شد. قدر متیقن هست اما صلاحیت نداره، مثل مسبوقیت به ذکره. این در مجلسی فردی از افراد رو متکلم ذکر میکند، بعد بلافاصله میفرماید اکرم العلماء، از فقیه صحبت میکنه میگه اکرم العلماء. مسبوقیت به ذکر رو اندل اقلا قرینه برای اراده اون از عام نمی بینن. اینکه صلاحیت قرینیت اصلا چی نداره. خب قدر متیقن هست در مقام تخاطب، اما صلاحیت قرینیت رو نداره. بله، مثل مسبوقیت به ذکر فرد خاص و یا مثل ورود فرد خاصی در سؤال که مردد بین فردی و فرد دیگر است. مثلا در سؤال کلمه آبا آمده، در بعضی نسخ به جای آبا ابنا آمده است. اینها رو میگن آقا صلاحیت برای قرینیت اصلا چی نداره. خب در این موارد اینا قدر متیقن هست، اما در این حال صلاحیت برای قرینیت چون ندارد مانع ظهور نمیشد. لذا این که محقق خراسانی به صورت مطلق فرمودن قدر متیقن در مقام تخاطب مانع میشود از انعقاد ظهور کلام در اراده طبیعت مطلقه، اینم قبول نمیشه. بله، حالا ما که اصلی کلام آقای آخوند خیلی تأمل کردیم ببینیم از کلام ایشون این به دست می آید یا نه، که به دست نیاورد. برای خصوصیت نداشته باشه، چون تردید میشه میگن آقا صلاحیت نداره. چرا؟ چون بین ابنا و آباه. دقیق فرمودید در یه نسخه آبا آمده، آوردن مواردی حال انشالله در بحث تطبیق عرض خواهیم کرد. متعدد میشه مواردی که اصلا کلا صلاحیت برای قرینیت نداره. در بعض از نسخ همون روایت ها، مثلا یک در یه روایت آبا آمده، در یکی ابنا آمده به جای آبا ها دیگه. بله، لذا در این حال که هر دوم یک روایته، حالا نه ممکن اشکال نداره، باز بله
باشه
و اون یه روایت مرادل بین دو تا باشه نمیشه با خصوصیت کرد. یعنی چه شما گفتید که یه جا آبا اومده یه جا ابنا اومده، نشان دهنده اینه که آبا خصوصیت نداره چون این آبا خصوصیت داشت ابنا رو نفی می‌کرد، که ابنا خصوصیت داشت آبا رو. خب نه، ما چی می‌گفتیم؟ ها ها، یعنی بعضی در بعضی نسخ، حالا در بعضی روایات می‌کنید درسته، در بعضی از طرق یا روایات. خب این از فرمایش آقای نائینی، این هم از فرمایش آقای آخوند، و بر این اساس ما به این نتیجه میرسیم که در خصوص قدر متیقن در مقام تخاطب چند صورت متصور است. یک، این که قرینیت آن برای اراده خصوص متیقن از کلام بی قید متکلم احراز شود. یک نکته دیگه هست خوبه. در این صورت وجود قدر متیقن در مقام تخاطب، حالا صبر کنید تا بهتون نکتهش بگم. در این صورت وجود قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد ظهور کلام در اطلاق هست و انتفاع اون به عنوان یکی از امور مقدماتی در انعقاد ظهور تصدیقیه کلام معتبر هست، ولی به عنوان یک امر مقدماتی مستقل از امور گذشته قابل طرح نیست، بلکه وجود این قدر متیقن در مقام تخاطب در حقیقت به وجود قرینه در کلام متکلم برگشت میکنه و در قلمرو امر مقدماتی سوم یعنی انتفاع قرینه بر اراده فرد خاص و یا قسم خاص داخل می شود. که اینجا اون کسانی که آمدن گفتن بله وجود قرینه مانع از انعقاد ظهور نمی شود، وجود قدر متیقن در مقام تخاطب که قرینیت داره اون وقت دیگه چی؟ مانع نمی بینن. اونهایی که مانع می بینن مانع می. دوم این که عدم صلاحیت اون برای قرینیت احراز شود. که در این صورت وجود قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از ظهور در اطلاق نیست، انتفاع اون هم معتبر نیست و تنها اثرش اون چه است که محقق ناین مطرح کردن، یعنی تیقن به دخول این متیقن در موضوع یا متعلق که میتواند جنبه تأکیدی داشته باشد. سوم این که وجود قدر متیقن در مقام تخاطب صلاحیت قرینیت برای اراده خصوص متیقن را دارد و احتمال قرینیت آن می رود، همون طوری که احتمال عدم قرینیت آن هم وجود دارد. که در این صورت وجود قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد ظهور کلام متکلم در اراده طبیعت مطلقه از کلام بیقیدش می شود و انتفاع چنین قدر متیقنی در مقام تخاطب که احتمال قرینیتش می رود به نحو مستقل به عنوان یکی از امور مقدماتی حکمت در جهت انعقاد ظهور تصدیقی کلام بی قید متکلم در اراده طبیعت مطلقه قابل تر است. پس در حقیقت ما باید یک قید اضافه کنیم، قدر متیقن، انتفاع قدر متیقن در مقام تخاطبی که محتمل قرینیه است، احتمال قرینیتش میرود. با این قید انتفاع قدر متیقن در مقام تخاطب مستقلن معتبره، نمیتواند داخل در امر سوم از امور مقدماتی چی؟ بشود. بله اگر قرینیتش قطعی باشه خب خود داخل میشود در امر سوم که ما گفتیم آقا انتفاع قرینه. اما اگر قرینیت قطعی نباشه، احتمال قرینیت و احتمال عدم قرینیت برود، این مانع انعقاد ظهور میشود به عنوان یک امر مقدماتی مستقلن قابل تر است. این تا اینجای بس. اما میماند یک مطلب دیگر راجع به فرمایش مثل آقای بروجردی و حضرت امام، که این دو بزرگوار مطرح فرمودن که این قدر متیقن در مقام تخاطب معتبر نیست. چرا؟ چون جزء محصلات و محققات موضوع برای اطلاق است. بله؟ چی؟ نه همینه که مخواستم بگیم، یعنی به صورت مستقل دیگه، یعنی نکته یک مخواستم بگیم اینه که مخواستم بگیم که در صورتی که قدر انتفاع قدر متیقن در مقام تخاطب محتمل القرینه باشه مستقلا قابل ترهین، اما اگر قطعی القرینه باشد داخل در امر مقدماتی سوم می شود، اما در صورتی هم که نباشد که اون بیج عنوان چیز نمیشه. خب بله، راجع به فرمایش این دو بزرگوار که فرمودن که قدر متیقنه در مقام تخاطب، از اون جهت نمیتوانیم به عنوان امور مقدمات مطرحش کنیم که محصل موضوع اطلاقه، نه این که مقدمهی برای انعقاد ظهور کلام بشود. یعنی این مقدار تأمل بکنیم ببینیم این فرمایش تا چه حد میتواند درست باشه. والحمدلله رب العالمین.